غالی تامین شود. هادی هادی نسب در راستای حل این معضل گفته که از ادارات خواسته شده از شیرهای کاهنده آب استفاده کنند و شبها فضای سبز را آبیاری کنند. بیژن گلشایان، کارشناس آب ساکن بریتانیا، میگوید که کار فوری برای حل این مشکل نمیتوان انجام داد.
زیاد جمعیت، شهرنشینی، عدم مدیریت مصرف آب، همه اینا باعث شده که آب کم بشه. حالا استانهای مثل یزد یا سیستان و بلوچستان که همیشه کم آب بوده، با سطح آبی که بسیار پایین رفته، متوسط 24 متر پایین‌تر از حد معمول رفته، چاه ها عمیق‌تر و عمیق‌تر شده، کاری فوری نمیشه انجام داد جز یه مقداری انتقال آب، اونم انتقال به صورت تنکر و به صورت آب مصرفی آشامیدنی. کارهایی که میشه کرد، البته صرفه‌جویی آب لازمه، بعدم یه مقداری زراعت، اینه که هنوز با متد قرون وسطایی در بسیار از مناطق داره انجام میشه، حذف اونا حتی لازمه که به هر حال آب شرب مردم تأمین بشه.
مدیر کل مدیریت بحران استان یزد گفته به دلیل تأمین آب شرب از آب چاهای کشاورزی و زیرزمینی، بیماری های عفونی در میان مردم زیاد شده است. بیژن گلشایان، کارشناس آب ساکن بریتانیا، معتقد است که مسئولان باید برای مشکلات کم آبی طرحی اساسی می داشتند.
الان وضعیت بحرانی و بی‌آبیه. چیزی نیست که از دیروز می بایست مقامات مسئول تصمیم می گرفتن که جلوی کمبود آب رو بگیرن. وقتی که جمعیت زیاد میشه، شهرنشینی زیاد میشه و منطقه کم آبه، باید پیش بینی کرد. برنامه ریزی کلی، برنامه ریزی اصلی، یه ماستر پلانی برای آب ایران در نه تنها یزد و سیستان و بلوچستان، بلکه در تمام مناطق، حتی مناطق پر آب. اینا هیچ وقت پیش بینی نشده و روز به روز اوضاع بدتر و بدتر میشه. طرح کلی میخواد، باید سنجید که هر یه نفر آدمی چقدر آب باید مصرف کنه، صرف جویش، شستن اتومبیل رو نمیدونم، باغچه آب دادن و غیره رو کم کرد که آب خوردن مصرفش. الان یه بطری آب قیمتش از یه بطری نفت بسیار گرونتره. نفت رو نمیشه خورد، ولی آب مورد آشامیدن و پخت و پز و مصرف و زراعت و غیره.
روز یک شنبه هم محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با حضور در مجلس از آخرین اقدامات دیپلماتیک ایران برای دریافت حقابه از رودخانه هیرمند و هریرود افغانستان خبر داد. به گفته آقای ظریف، ایران علاوه بر ارسال 2 یادداشت اعتراضی به دولت افغانستان، از وزیر آن کشور هم برای گفتگو در این باره دعوت کرده است. وزیر امور خارجه ایران خواستار توجه دولت افغانستان به حقابه ایران شد و هشدار داد که در غیر این صورت ایران ناگزیر به اقدام متقابل خواهد شد. روز شنبه مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان گفته بود که به دلیل وارد نشدن آب به رودخانه هیرمند از طرف افغانستان، آن استان دچار خشکسالی شدید شده است.
اعتصابات در شهرهای استان کردستان در اعتراض به بسته بودن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی روز یکشنبه وارد چهارمین هفته خود شده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، این حرکت اعتراضی در 3 هفته گذشته به رغم حضور وسیع ماموران امنیتی، فشارها و برخورد شدید و ده‌ها مورد دستگیری همچنان ادامه داشته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
اعتصاب در شهرهای بانه، پیرانشهر، جوانرود، سردشت، سقز و مریوان گزارش شده است. تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی اینترنت نشان می‌دهد کرکره فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در شهرها همچنان پایین است و مراکز خرید جملگی تعطیل هستند. گزارش‌ها از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و استقرار وسیع ماموران به خصوص در شهر بانه و نیز بازداشت ده‌ها تن حکایت دارند. اعتصاب در شهرهای استان کردستان وقتی گسترش یافت که کسبه شهرها، مشتریان اصلی کالاهای کولبران، دست جمعی مغازه‌ها و فروشگاه‌هایشان را بستند. آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در استان کردستان، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را چنین بازگو می‌کند.
حتی یک مغازه هم باز نبوده و ما شاهدیم که مغازه‌دارها کامل مغازه هاشون رو بستن و حتی صاحبان پاساژها هم قول دادن که کرایه این مدتی رو که اعتصاب شده تا زمانی که مرزها باز بشه از مغازه‌دارها نگیرن. مردم بانه این چند روز در جلوی فرمانداری تجمع کردن، شهرهای دیگر هم این اعتراضات رو داشتن و این اعتصاب ها رو داشتن و اما موج عظیم این اعتصابات دامنگیر بانه شده. نیروهای نظامی فوق العاده زیادی در شهر بانه حضور دارند، یعنی به جرات میگم که اتوبوس از شهرها به طرف بانه حرکت میکنند. ظاهرا حدود 90 نفر رو دستگیر کردند. این چند روز قطعی اینترنت پیاپی، حتی تلفن های همراه اول و ایرانسل هم دچار اختلال شدند در این شهرها و در چند روز اخیر ما شاهد بودیم که چند روز کامل اصلا شهر بانه هیچ اینترنتی رو نداشته. شاید مثلا یک دقیقه اینترنت داشتن، 24 ساعت اینترنت نداشتن. حالا با بستن مرزها ما حدود 40 هزار نفر تا 50 هزار نفر کولبر بیکار رو داریم که نمیتونن در مرزها کار کنن. این افراد هر بار مورد اصابت گلوله های نیروهای نظامی قرار میگیرن، کشته میشن و زخمی میشن و دچار حادثه میشن. حالا آمدن مرزها رو بستن، هیچ کس جوابگو نیست این مرزها چرا بسته شده. ما هر سال چند بار شاهد این هستیم که اسبهای کولبرها رو میکشن که نتونن کولبرها در این مناطق هیچ کاری انجام بدن.
انتشار تصاویر قتل عام ده ها اسب در اشنویه در استان آذربایجان غربی واکنش های گسترده ای را همراه داشته است. به نوشته روزنامه دولتی ایران، یک وکیل دادگستری ایران عثمان مزین پرسیده است چرا به جای کشتار اسب ها با حکم قضایی حیوان را به نفع دولت ضبط نمی کنند. این وکیل دادگستری ایران قتل عام چارپایان را مسئله جدیدی ندانسته و به معدوم شدن 60 رأس اسب و قاطر در سردشت در 6 سال پیش اشاره کرده است. وی خاطر نشان کرده است اگر با این فرض که چارپایان در حال حمله کالای قاچاق هم بودند، باید به نفع دولت ضبط می شدند. بهار عباسی گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه به رادیو فردا می گوید
در ایران جرمی در مورد حقوق حیوانات وجود ندارد، بلکه حقوق انسان ها در ارتباط با حیوانات است و در هیچ یک از ماده ها از حقوق حیوانات حرف زده نشده است. این اواخر که فیلمی از کشتار اسبا پخش شد، فیلم کشتار اسبا نزدیک به 90 اسب باربر در جنگل های امیرآباد در شهرستان اجنوی با کنش های مختلفی داشته است و به گفته عبدالکریم حسینزاده نماینده اجنوی این کار پاک کردن صورت مسئله است و جمعی از فعالان مدنی و زیست محیطی نماینده مجلس جلسه داشتن ولی بی نتیجه مانده است. او گفته است از طریق یک لایحه که 3 هفته دیگه در مجلس تصویب می شود می توانند اقدام کنند. بر اساس این لایحه شکنجه و آزار حیوانات، ضرب و جرح، حبس کردن، ناقص کردن اعضا، آزار جنسی، رها کردن حیوانات، انجام آزمایش های حلمی بدون مجوز، تعلیم برای استفاده نمایشی ممنوع اعلام شده و در لایحه مذکور آمده است حیوانات از حقوق برخوردار هستند و نقص این حقوق جرم ترقی می شود.
در تحولی دیگر، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی جلال محمودزاده با اشاره به بسته بودن چندین هفتهی مرزهای شهرهای کردنشین استانهای آذربایجان غربی و کردستان و به خطر افتادن معیشت ساکنان شهرها هشدار داده است، در صورتی که درخواست نمایندگان کرد زبان شهرهای مرزی به نتیجه نرسد، موضوع استیضاح رئیس جمهوری اسلامی را پیگیری خواهند کرد. خبرگزاری های ایران افزودند نماینده سردشت و پیرانشهر رسول خضری نیز به رئیس جمهوری اسلامی در خصوص تسریع در بازگشایی معابر مرزی و کولبری برای نجات 75 هزار کولبر و 7 میلیون کسبه بازاریان شهرستان های مرزی به ویژه سردشت و پیرانشهر تذکر داده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 43:30 بامداد دوشنبه است و بشنوید که در واشنگتن سازمان مجاهدین خلق روز شنبه نشستی با عنوان کنوانسیون برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران برپا کرد که در آن 2 تن از مقامات پیشین دولت آمریکا سخنرانی کردند و یک پیام ویدیویی نیز از مریم رجوی رهبر این سازمان پخش شد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر روز شنبه در هتل گراند هایت واشنگتن سازمان مجاهدین خلق نشستی را با عنوان کنوانسیون ایران آزاد برای پشتیبانی از حقوق بشر و دموکراسی برپا کرد که در آن چندین صد تن از ایرانیان عضو این سازمان و عده‌ای میهمان آمریکایی نیز شرکت داشتند. سازمان مجاهدین خلق شرکت کنندگان در این کنوانسیون را 1000 تن نمایندگان جوامع ایرانی در 40 ایالت آمریکا معرفی کرده که جملگی تحت عنوان سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی در این نشست حضور داشتند. چند تن از اعضای سازمان مجاهدین نیز هدف از نشست روز شنبه را پشتیبانی از ایرانیان درون کشور برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی، حمایت از حقوق بشر و استقرار دموکراسی و حکومتی سکولار در ایران اعلام کردند و قیام دیماه گذشته در شهرهای ایران را نشانه از اراده مردم ایران برای تغییر حکومت خواندند. 2 تن از دولت مردان اسبق آمریکا، رودی جولیانی، شهردار جمهوری‌خواه اسبق نیویورک و بیل ریچاردسون دموکرات، فرماندار اسبق ایالت نیو مکزیکو، از سخنرانان میهمان این نشست بودند که ضمن اشاره به کارنامه جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته، سرنگونی حکومت ایران را اجتناب ناپذیر خواندند. خانم مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین نیز که اعضای این سازمان از او با عنوان رئیس جمهوری برگزیده یاد می کنند، در پیامی به نشست واشنگتن گفت به هنگامی که اعتراض‌های گسترده به رهبری زنان و جوانان شجاع و واحدهای شورشی آرامش رژیم حاکم مذهبی را برهم زده، لازم است که جامعه جهانی در برابر جنایت‌های رژیم ساکت نماند. رهبر سازمان مجاهدین در پیام خود همچنین اضافه کرده که خواهان یک جمهوری سکولار با تأکید بر جدایی دین از حکومت و از طریق یک انتخابات آزاد است. در نشست روز شنبه فیلم کوتاهی از رویدادهای تاریخی مربوط به پیدایش و فعالیت‌های سازمان مجاهدین با قرائتی ویژه به نمایش درآمد و تصاویری از مسعود رجوی رهبر پیشین آن هم به اختصار نشان داده شد.
و نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه. بریم و بشنویم از گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در رقابت‌های تیراندازی معلولان جهان که حکم کسب سهمیه پاراولمپیک را هم دارد، روز یکشنبه ساره جوانمردی بانوی تیرانداز ایران به هدف زد و با کسب نشان طلا در رشته تفنگ بادی 10 متر سهمیه مستقیم رقابت‌های پاراولمپیک توکیو در سال 2020 را هم به دست آورد. مسابقات قهرمانی تیراندازی معلولان جهان در سال 2018 از 14 اردیبهشت در شهر چونگجوی کره جنوبی آغاز شده و تا 21 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. تیم فوتبال پرسپولیس دوشنبه در بازی رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی با تیم الجزیره امارات دیدار می‌کند. سرخپوشان آخرین تمرین آمادگی خود را یکشنبه در ورزشگاه ابوظبی انجام دادند و به گفته برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس بازیکنان این تیم تشنه گرفتن جام هستند. بازی برگشت پرسپولیس الجزیره 24 اردیبهشت در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان 2 ورزشکار ملی پوش را به دلیل مصاحبه با برخی از رسانه‌ها و انتقاد از مسئولان این فدراسیون به محرومیت‌های سنگین محکوم کرد. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی، راحله خیرالله‌زاده و وحید بهرانی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان، هر کدام به مدت 2 سال از کلیه فعالیت‌های ورزشی در این رشته محروم شدند که 1 سال آن تعلیق خواهد شد. این 2 تیرانداز همچنین 10 میلیون ریال جریمه نقدی هم باید پرداخت کنند. از فیلیپین میزبان مسابقات دوچرخه سواری کوهستان آسیا خبر آمده شیوا توکلی رکابزن ملی پوش ایران در رده سنی زیر 23 سال روز یکشنبه هنگام مسابقه دچار حادثه شد. مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری ایران با تایید این خبر اعلام کرد خانم توکلی از ناحیه لگن دچار مصدومیت شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. در بازی‌های یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر سیتی قهرمان زودهنگام این بازی‌ها بعد از تساوی خانگی بدون گل مقابل هادرسفیلد جشن قهرمانی برپا کرد. آرسنال در روز خداحافظی آرسن ونگر سرمربیش با 5 گل برنلی را در هم کوبید و چلسی در استامفورد بریج لندن با 1 گل از صد لیورپول گذشت. و در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی جهان ال کلاسیکوی اسپانیا از ساعتی پیش بارسلونا قهرمان زودهنگام لالیگا در ورزشگاه خانگیش مقابل رقیب دیرینه رئال مادرید به میدان رفته. این مسابقه حدود 500 میلیون بیننده تلویزیونی در سراسر جهان دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. صدای دیگر پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود، اما پیش از اون براتون شبی خوش آرزو میکنم. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
طرحی که از یک سال و نیم پیش وعده داده شده بود که آماده می شود، بالاخره آماده شده و پروانه سلحشوری می گوید آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده است. طرح تغییر سن ازدواج دختر بچه ها. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. همین هفته گذشته بود که مدیر رصد و آمار شورای فرهنگ اجتماعی زنان با استناد به آمارهای موجود اعلام کرد که در کل کشور حدود 43 هزار دختر زیر 15 سال ازدواج کردند و همین 8 مارسی که پشت سر گذاشتیم، شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که در ایران 15 هزار دختر با سن کمتر از 15 سال بیوه محسوب می شوند. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر 10 سال هم دیده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که میان سال‌های 1390 تا 1394 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال در ایران تن به ازدواج داده است و حالا به نظر می‌رسد که همه تلاش‌های یک دو سال گذشته مسئولان و نمایندگان عضو فراکسیون زنان به بار نشسته و طرحی تهیه شده که در آن سن ازدواج دختران را 16 سال تعیین کردند. به گفته پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، در این طرح آمده است که برای ازدواج دختران بین 13 تا 16 سال اجازه ولی، حکم دادگاه و نظر پزشکی قانونی مبنی بر آمادگی جسمی دختر برای ورود به ازدواج لازم است. این طرح در حالی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده که پیش از این نمایندگان از همراهی نکردن علمای قم در افزایش سن ازدواج دختران خبر داده بودند و گفته بودند که از میان علمای قم تنها آیت الله مکارم شیرازی با افزایش سن ازدواج تا سن بلوغ عقلی دختران موافقت کرده است. محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه ساکن فرانسه، در مورد دلیل مخالفت علمای قم با افزایش سن ازدواج میگوید:
آیت الله خمینی هر چه بیشتر از عمر انقلاب گذشت و مجبور شد با دستاوردهای دنیای جدید و مصالح و مفاسدی که دستاورد تجربه و علم بشری بود مواجه بشه، طبیعتاً رفت به سمت مصلحت نظام. مصلحت نظام رو بعضیا فقط به سود قدرت سیاسی معنا میکنن، در حالی که احکام آیت الله خمینی تو مصلحت نظام نشون میده که بسیاری از اونها محدود میکنه دریافتهای فقهی پیشینیان رو به سود دریافتهای جدید. بنابراین ایشون رفت به سمت این که بسیاری از قواعد احکام تجاری رو حکم تازه‌ای براش صادر کرد، در حوزه هنر، سینما، شطرنج، حوزه زنان احکام جدیدی صادر کرد، اما فقه سنتی قدیمی که بروز نشده قاعدتا در بسیاری از امور همچنان مثل هزار سال پیش میاندیشه و در موضوعی که مورد نظر شماست هم همین اتفاق افتاده. یعنی چون بنابر احکام شرعی سن بلوغ کفایت میکنه برای ازدواج، همه دستاوردهای جدید ندیده گرفته میشه و بر همون حکمی پافشاری میشه که در گذشته بوده. برای همین هم این موضوع مورد اختلاف شدید میان کسانی قرار میگیره که همچنان بر دستاوردهای فقه سنتی قدیم تاکید میکنن و کسانی که حساسیت دارن بر دستاوردهای دنیای جدید.
40 سال پس از انقلاب اسلامی، در حالی طرح اصلاح سن ازدواج دختران به مجلس ارائه شده که به گفته مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، این قانون در طول تاریخ فراز و نشیب بسیاری داشته است.
از اون وقتی که در ایران قانونگذاری اتفاق افتاده و مخصوصا در زمان رضا شاه پهلوی که قانون مدنی ایران تدوین شد، قانون مدنی ایران کاملا مبتنی بر احکام شرع بود که سن ازدواج دختران رو 9 سال هجری قمری که میشه 8.5 شمسی قرار داد. ولی بعد از اون در زمان محمد رضا شاه پهلوی به تدریج تحولاتی اتفاق افتاد تا اینکه کاملا نزدیک به انقلاب سن ازدواج دختران رسید از نظر قانونی به 18 سالگی. منتها این سن از نظر قانونی بود و حتی همون موقع هم دختران زیر سن 18 سال منتها به شرطی که از 16 سال کمتر نداشتن میتونستن اگر که پزشکی قانونی اونا رو معاینه میکرد و داوطلب ازدواج بودن مستعد بودن برای رابطه جنسی و مسئولیت‌های زندگی زناشویی اجازه میداد دادگاه. ولی بعد از انقلاب به کلی همه این اصلاحات رو گفتن خلاف شرع بوده و آقای خمینی با اینکه قانون اساسی هم نداشتیم و گفت آنچه را که این فقها در تعارض با شرع انور میبینن اینا رو بی اعتبار اعلام کنند. و اولین جایی که این فقها ورود کردن همون اصلاحات دوران محمد رضا شاه پهلوی در مناسبات خانوادگی بود که به نفع زنان بود. یکی از اونها همین سن نکاح بود. دوباره برش گردوندن به 9 سال هجری قمری که این بسیار شوکاور و تکان دهنده بود. بعد از سالیان سال مجلس ششم که اکثریت اصلاح طلبانو داشت تصمیم گرفت که این سن رو ببره بالا و برسونه مثلا به 16 سالگی. مدت ها موند و شورای نگهبان تایید نکرد و گفت ما نمیتونیم اونچه را که شرع دستور داده تغییرش بدیم. بعد 2/3 مجلس اصرار کردن بر موضوع. موضوع احاله شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اون موقع آقای رفسنجانی ریاستش رو داشت. مدت ها در مجمع در بایگانیش موند تا تصویب کردن که سن نکاح دختران 13 سالگی بشه، ولی باز هم قبول کردن که زیر این سن رو هم اگر مصلحت باشه با اجازه ولی و دادگاه دخترها بتونن ازدواج بکنن.
آمارها در ایران هیچگاه دقیق نیست. با این همه همین آمار نشان می‌دهد که در سال 96 80 دختر با سن کمتر از 15 سال به خانه مردانی بالای 40 سال رفتند. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران است و پژوهشی جامع درباره ازدواج زود هنگام کودکان در ایران انجام داده است. او میگوید ازدواج دختر بچه‌ها در ایران از پراکنده جغرافیایی در مناطق مختلف برخوردار است.
7 استان کشور رو که بالاترین درصد ازدواج‌های دختران و پسران رو زیر 16 سال سن قانونی به رسمی شناخته است، منشور سازمان ملل رو داره. استان خراسان رضوی هستش، استان آذربایجان شرقی، استان هرمز، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان. این 7 استانی که ما درش کار کردیم دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت و احوال و مرکز ازدواج و طلاق به بیرون داده میشه، ولی آمارهای بسیار زیادی دیگه ای هم هست که نهفته است. مثلا دختران و پسران زیادی توی این روستاها ما باشون مصاحبه کردیم و متن مصاحبه در این تحقیق آمده است که هرگز ازدواجش ثبت نشده، خانواده ها نمیخوان ثبت کنن. درصد زیادی هم از ازدواج های چندسری که در ایران رایج هست معمولا زن اول رو ایشون ثبت میکنه توی شناسنامش و زن دوم و سوم و دیگری ها رو هم به طور رسمی با فرد دست نوشته از عاقد همچون که عرض کردن به عقد میرسونه و این رو ثبت نمیکنه. خب آمارای بسیار پنهانی وجود داره.
اما یا قانون میتواند سنت های بومی را تغییر دهد؟ آیا جامعه ایران پذیرش این تغییر را دارد یا همچنان پدران خواهند توانست با عقدهای شرعی دختران را مجبور به ازدواج کنند؟ مهرنگیز کار پاسخ میدهد.
من تصور نمی کنم که در این حکومت که فقهای شورای نگهبان حق وتو دارند کاری داشته باشند به آمادگی جامعه. این سیستم قانونگذاری اصلا کاری نداره به نیازهای جامعه. جامعه از اول انقلاب و پیش از انقلاب آماده بوده برای که سن ازدواج دختران 18 سالگی باشه. اگر غیر از این بود که در عمل ما الان نمیدیدیم سن ازدواج دختران با بالای 20 سالگی باشه. اون چیزی که ما درباره 9 سالگی یا زیر 9 سالگی حرف میزنیم در نقاط محروم کشوره که اینا عقد شرعی میکنن. به همین دلیل هم دختران 18 ساله میتونن برن نقل و انتقال مالی بدن اموال خودشون رو، ولی مجلس استقلالی نداره در قانون گذاری.
پروانه سلحشوری از تحویل طرح اصلاح سن ازدواج به هیئت رئیسه مجلس خبر داده، اما در صورتی که این طرح در مجلس هم به تصویب برسد این شورای نگهبان است که باید آن را با موازین شرعی تطبیق دهد. محمد جواد اکبرین به نتیجه این تطبیق خوشبین نیست.
شورای نگهبان اگر با همین ترکیب کنونی ما نگاه بکنیم، به گمانم جلوی این مصوبه خواهد ایستاد، چون شورای نگهبان نشان داده در بسیاری از زمینه‌ها هیچ توجهی به دستاوردهای فقهی و حقوقی جدید نداره، تأکید میکنه بر فقه سنتی و هرچه گذشته بیشتر گرایش نشون میده به فقیهان سنتی بی توجه به دستاوردهای فقهی و حقوقی جدید. اما اگر آیت الله خامنه‌ای دخالت بکنه، یعنی همون تجربه آیت الله خمینی اتفاق بیفته، اگر آقای خمینی توی موسیقی، شطرنج، برخی از احکام حوزه زنان اگر دخالت نمی‌کرد، همون شورای نگهبان هم هرگز به این رضایت نمی‌داد و ما در وضعیتی بدتر از عربستان سالهای گذشته قرار داشتیم. الان اگه آیت الله خامنه ای دخالت بکنه به سود چیزی که الان برخی از نمایندگان مجلس دنبالش هستن، اگر رأی بده، حکم بده، طبیعتا شورای نگهبان هم تبعیه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda